4 بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رئیس قوه قضاییه از رؤسای قوه مجریه و مقننه به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری انتقاد کرد. ایران ادعای اسرائیل درباره ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان از طریق هواپیمایی ماهان را رد کرد. و موسوی اردبیلی از نزدیکان آیت الله خمینی در 91 سالگی درگذشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اظهاراتشان در مورد لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد انتقاد کرد. آقای لاریجانی روز چهارشنبه در همایش بسیج قوه قضاییه اظهار داشت لغو سخنرانی یک نماینده مهمتر بود یا پخش کردن گسترده یک شایعه نسبت به رئیس قوه قضاییه. حسن روحانی در پاسخ به نامه علی مطهری لغو سخنرانی او را مایه شرمساری خوانده بود. علی لاریجانی نیز در صحن علنی مجلس حوادث پیش آمده در مشهد را تأسف‌آور و عامل تفرقه و انشقاق در ساختار کشور خوانده بود. رئیس قوه قضاییه دادستان مشهد را شجاع توصیف کرده و گفته است به معاونش دستور داده تا موضوع را پیگیری کند. سخنرانی علی مطهری در مشهد که قرار بود در روز اربعین برگزار شود به دستور دادستان مشهد و با استناد به نامه اطلاعات سپاه پاسداران لغو شد. این اقدام دادستان مشهد با واکنش حسن روحانی و طیف گسترده‌ای از نمایندگان مجلس و اصلاح طلبان روبرو شد. در مقابل گروهی از اصولگرایان از این دستور دادستان مشهد حمایت کردند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل ادعای دولت اسرائیل درباره ارسال اسلحه برای حزب الله لبنان از طریق هواپیمایی ماهان را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین دهقانی معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل ادعاهای اسرائیل را پوچ و سراسر کذب خوانده و گفته است مثل همیشه برای اثبات این ادعاها هیچ شاهدی ارائه نمی‌شود. روز گذشته نماینده اسرائیل در سازمان ملل با ارسال نامه‌ای به برای امنیت ادعا کرد که نیروی قدس سپاه پاسداران با تعبیه کردن سلاح و تجهیزات در چمدان‌ها آنها را از طریق هواپیماهای مسافربری به دمشق و بیروت می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سفیر اسرائیل در نامه‌اش مدارک و اسنادی برای اتهامات مطرح شده ارائه نکرده است. ایران پیش از این نیز گزارش‌ها درباره ارسال اسلحه و مهمات برای حزب الله را رد کرده بود. حزب الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی قرار دارد و در صورت اثبات این ادعای اسرائیل، ایران می تواند به عنوان نقض کننده قطعنامه‌های شورای امنیت به شمار آید. عبدالکریم موسوی اردبیلی از مرجع تقلید شیعه و از روحانیون نزدیک به آیت الله خمینی در سن 91 سالگی درگذشت. موسوی اردبیلی یکی از 5 عضو شورای انقلاب اسلامی بود که به دستور آیت الله خمینی در پاریس تشکیل شد و اداره امور کشور را تا چند ماه پس از انقلاب اسلامی بر عهده داشت. او از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی ابتدا به عنوان دادستان کل کشور و سپس به ریاست دیوان عالی منصوب شد. عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی دوره اول این مجلس، عضویت در شورای عالی قضایی و عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی از دیگر مسئولیت‌های وی بود. موسوی اردبیلی روز دوشنبه از قم به بیمارستان لاله تهران منتقل شد و پس از عمل جراحی به کما فرو رفت. ساعتی پیش از این در گفتگو با محمد جواد اکبر ایندین پژوه ساکن فرانسه از او پرسیدم از مهمترین و تاثیرگذارترین چهره های انقلاب اسلامی آیت الله موسوی اردبیلی چه فعالیت هایی رو در طی سالهای پس از انقلاب داشته؟
به نظر میرسه که آیت الله موسوی اردبیلی به لحاظ اعتمادی که به اولا دانش قضایی گستردش وجود داشت به لحاظ فقهی و حقوقی و ثانیاً به دلیل اعتمادی که نسبت به شخصیت او و ایمانش به انقلاب و مخالفتش با شاه وجود داشت به شدت مورد اعتماد بنیانگذار جمهوری اسلامی بود و کسانی که در ابتدای انقلاب براشون مهم بود که جمع بکنن میان جمهوریت و اسلامیت و از چهره هایی که هم مخالف استبداد هستند، هم معتقد هستند به رأی مردم و هم به لحاظ حقوق و قضای اسلامی از تبحری برخوردارن، اونها رو در رأس بنشونن و مسئولیتی رو به اونها بسپارن. ظاهرا این اعتماد و اطمینان به آقای موسوی اردبیلی وجود داشت. این که در این کار چقدر موفق بود یا نبود و این که آیا در اون جایگاه چقدر تأثیرگذار بود یا نبود بحث دیگری است، اما به لحاظ جایگاه این آدم جایگاه بسیار مهمی رو تو دهه اول انقلاب داشت.
آیه اکبر، این سال 1368 و بلافاصله پس از آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی اردبیلی از همه مسئولیت‌های سیاسی و قضایی خودشون کناره گرفتند و به شهر قم رفتند. آیا این تصمیم ایشون ارتباطی به رهبری آیت الله خامنه ای داشت یا موضوع دیگری دلیل این تصمیم بود؟
من تصویری که از ایشون دارم و به کارنامه عمرش نگاه میکنم، او رو بیشتر یک فقیه مردد در نسبت با حکومت میدونم. یعنی کسی است که در بسیاری از جاها نمیدونه چه باید بکنه، یا قدمهای لرزان برمیداره یا در نهایت کنار میکشه. در خاطرات مرحوم آیت الله منتظری هم هست که در ماجرای مثلا اعدامهای دهه 60 ایشون مخالف بوده، اما وقتی آقای خمینی دستور میده اون وقت کاملا از دستور آقای خمینی دفاع میکنه. یا در پاره ای از خاطرات کسانی که با ایشون زندگی کردن، مخالفت صریح ایشون، ناراحتی صریح ایشون از برخی از مسائل دهه 60 رو نقل میکنن، بعد میگن ایشون در مرحله عمل کاری نکرده. به نظر میرسه بعد از رهبری آقای خامنه ای هم احتمالا ایشون با نوع مطرح کردن مسئله چندان موافق نبوده، چون به هر حال اون دیداری که آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده بود که آقای خمینی گفتن که آقای خامنه ای برای رهبری مناسبه، بعدها آقای موسوی اردبیلی نقل کردن منتشرم شد که اون جلسه آقای خمینی نگفتن آقای خامنه ای مناسبه، گفتن شماها هم مناسبی، یعنی آقای اردبیلی، یعنی آقای هاشمی، یعنی آقای خامنه ای. ولی آقای هاشمی به خاطر اینکه داستان رهبری رو به اون صورت پیش ببره، فقط نام آقای خامنه ای رو برجسته کرد. به هر حال آقای موسوی اردبیلی از همین نقطه شروع نوعی بی‌صداقتی میدید و از طرفی هم روحیه آقای خامنه ای رو میشناخت و در نتیجه ترجیح داد که کنارگیری بکنه و به قم بره و به درس و بحث بپردازه یا دانشگاه تأسیس کنه.
اما آقای اکبر، این با تمام سابقه ای که شما به اون اشاره کردید، آیت الله موسوی اردبیلی در سال 88 برای وساطت برای آزادی بازداشت شدگان حوادث سال 88 به دیدار آیت الله خامنه ای رفت. نتیجه اون دیدار چه بود؟
بر اساس اون چه که در رسانه ها همون 7 سال پیش منتشر شد و نه تنها از طرف ایشون تکذیب نشد، بلکه از طرف دفتر رهبری هم تکذیب نشد، ماجرا به این صورت گذشت که ایشون گمان میکرد با توجه به اعتباری که داره، بالاخره هم مرجع تقلید، هم در گذشته در حلقه رؤسای قوای کشور بوده، گمان میکرد ایشون که اگر بره وساطت کنه برای نوعی آشتی ملی، آزادی زندانیان سیاسی، پاسخ میگیره. اما همه اون چه که از آقای خامنه ای طلب کرده بود با پاسخ منفی مواجه شد. آقای خامنه ای اصل نگرانی ایشون برای بحران در کشور رو زیر سوال برد. در واقع به آقای اردبیلی گفت، طبق گزارش‌های منتشر شده، که اصلا بحرانی وجود نداره. زندانیان سیاسی رو ایشون گفت که عالم مجرم رو آزاد نمی‌کنه و در نهایت نپذیرفت خواسته‌های آقای موسوی اردبیلی رو و ایشون ناامید و دور از اون چه که توقع داشت به قم برگشت.
اما آیت الله موسوی اردبیلی در سال 91 در سخنانی در جمع شاگردانش از مردم به دلیل اون کارهایی که کرده حلالیت طلبید. بعد از آیت الله منتظری، آیت الله موسوی اردبیلی دومین فردی بود که به این شیوه از مردم عذرخواهی میکرد. چه مسائلی به نظر شما آیت الله موسوی اردبیلی رو به تصمیم گیری برای مطرح کردن این سخنان وادار کرد؟
به نظر میرسه که همون تجربه‌ای که آیت الله منتظری داشت، گمان نمی‌کردند هرگز که مثلا شورای نگهبان با این ساختاری از فقهای خدا ترس که داره، اینا حق و ناس رو زیر سوال ببرن و به مردم ظلم کنن. گمان نمی‌کردن قانون اساسی با این ملاحظاتی که اینا در نظر گرفتن، نتیجهش با تولید استبداد بشه و خیلی چیزهای دیگر رو گمان نمی‌کردن و تلاش خودشونو کردن تا چیزی بهتر از اون چه که در زمان حکومت گذشته بوده، منطبق با اون چه که عدل اسلامی توصیف می‌کردن رو برای مردم فراهم بیارن، اما بعدها دیدن که نشد. آقای موسوی اردبیلی هم وقتی نگاهی به کارنامه گذشته خودش میکنه، چون در اون گفتاری که شما بهشون اشاره میکنید به صراحت ایشون میگه که من از کرده و نکرده خودم نگرانم و حلالیت میطلبم، ایشون در همون گفتار میگه که امروز اعتمادها هم از بین رفته و ما این کار رو کردیم و ما این وضع رو به اینجا رسوندیم. خب این نشون میده که ایشون به کارنامه خودش یک نگاه انتقادی داره و به نقطه ای میرسه که دیگه جبران هم گویا نمیتونه بکنه، حالا یا در توانش نیست یا در تأثیرش نیست، و وقتی میبینه کاری از دستش بر نمیاد و امکان بازگشت نداره، با نگاه انتقادی به کارنامه خودش عذرخواهی میکنه و از همه حلالیت میطلبه.
تماس‌های دیپلماتیک روسیه و آمریکا درباره سوریه افزایش یافته، اما منجر به توقف خشونت‌ها در حلب که بار دیگر عرصه شدیدترین بمباران‌هاست نشده. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه طی تماس تلفنی درباره وضعیت بحرانی حلب بار دیگر ریزنی کردند. این تماس تلفنی در پیان انجام شد که رؤسای جمهور آمریکا و روسیه یک شنبه طی دیدار کوتاه در حاشیه یک اجلاس بین المللی توافق کرده بودند که دیپلمات های دو کشور به تلاش ها برای حل بحران سوریه ادامه دهند. این در حالی است که واشنگتن پیشتر در اعتراض به حملات ارتش سوریه با پشتیبانی روسیه به شرق حلب نسبت به تعلیق گفتگوهای دو جانبه با مسکو پیرامون این بحران هشدار داده بود. در هفته گذشته حملات هوایی و توپخانه‌ای به حلب بار دیگر شدت گرفته و بسیاری از رسانه‌های روسیه و ایران دو کشور حامی بشار اسد سقوط شرق حلب را قریب الوقوع دانستند. سه‌شنبه استفن دی میستور فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هشدار داد چنانچه بمباران‌ها با این شدت ادامه یابد تا چند هفته دیگر بخش شرقی حلب کاملا ویران خواهد شد. او که اخیراً به سوریه سفر کرده بود در مصاحبه با دویچه وله تأکید کرد که این بحران راه حل نظامی ندارد و حتی به گفته وی روسیه بر همین عقیده است. این در حال است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه فرستاده سازمان ملل را به کارشکنی متهم کرد و به خبرنگاران گفت
ابتکار برگزاری دیدار اپوزیسیون داخلی و خارجی سوریه به طور جدی در حال بررسی است و ما از این ابتکار و برگزاری این مذاکرات در دمشق حمایت می‌کنیم. به هر حال در شرایطی که فرستاده ویژه سازمان ملل بیش از 6 ماه است که برای اجرای قطعنامه 2254 شورای امنیت درباره گفتگوی بدون پیش شرط سوری مانع تراشی می‌کند، برای اپوزیسیون میهن دوست و دولت سوریه راهی باقی نمانده تا ابتکار عمل را در دست بگیرند و گفتگوی ملی را تدارک ببینند.
در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا طی مصاحبه با نیویورک تایمز گفت ابتکارهای جدی برای حل بحران سوریه دارد، اما از ارائه جزئیات بیشتر سر باز زد. همزمان او بار دیگر بر آمادگی خود برای همکاری با روسیه در سوریه تاکید کرد. الکساندر شومیلن رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در مسکو بر این باور است که روسیه عجله دارد پیش از ورود ترامپ به کاخ سفید نقشه راهی تهیه کند که دستاویز واشنگتن برای واگذاری حل بحران سوریه به مسکو خواهد بود.
در حالی که آمریکا انتظار می‌کشد روسیه عمل می‌کند. طرف اسد به زور نظامی تکیه زده و معارضان بدون حمایت کافی نظامی می‌بازند. اوباما اخیراً این باخت را اجتناب ناپذیر خوانده و به نظر می رسد ترامپ اصلاً علاقه‌ای به مداخله بیشتر در سوریه ندارد. در این میان کرملین همان گونه که پیشتر با ارائه طرح نابودی سلاح‌های شیمیایی در سوریه به یاری اوباما شتافته بود، برای ترامپ نیز راه گریز از مسائل سوریه را تدارک می‌بیند و امیدوار است بتواند تا زمان ورود وی به کاخ سفید تصرف شرق حلب توسط ارتش سوریه را تضمین کند و همزمان از مهره‌های خود که در ظاهر اپوزیسیون هستند نوعی دولت انتقالی تشکیل دهد.
روسیه به تازگی تأکید کرده که حضور نظامیش در سوریه گسترش خواهد یافت و توسعه پایگاه دریایی ترتوس و پایگاه هوایی حمیمیم آغاز شده و ممکن است پایگاه‌های دیگری نیز به این کشور واگذار شوند. همزمان هیئت بلندپایه روس به سرپرستی دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه طی دیدار با بشار اسد در دمشق خواستار افزایش همکاری‌های اقتصادی شد و راگوزین گفت رئیس جمهور سوریه شخصا ضمانت داد که برای پیشبرد طرح‌های دو جانبه بهترین شرایط را فراهم آورد. روسیه میگوید در سوریه علیه تروریسم بین المللی می جنگد و مداخله این کشور محدود به پشتیبانی هوایی از ارتش سوریه است. اما گزارش ها هاکیست ارتش های خصوصی که فعالیت آنها در روسیه ممنوع است اما پیشتر در شرق اوکراین نیز دیده شدند در سوریه حضور دارند. ایران شریک روسیه در حمایت از بشار اسد همواره گفته حضور این کشور در سوریه مستشاری است. به گزارش تسنیم محمد علی شهیدی محلتی نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید سه‌شنبه اعلام کرد تعداد شهدای مدافع حرم از 1000 نفر فراتر رفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم آنا رایسکا یا به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.